خارج فقه القضا جلسه 32 8/9/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. سوالی شده که این که ما بگیم در مثل زنا با دو بار اقرار مثلا علم برای قاضی میاد، خب پس باید بگیم علم معتبر نیست و الا گفته می شد که همون علم رو بگیره و عمل کنه. این استدلال ناقصه، یعنی اینجور گفتن بعضی از فضلا، چون ممکنه بگیم علم حاصل از اقرار به درد نمی خوره. اون خودش به استدلال لاینش جداست، اقرار حالا جدا، بیانه جدا، علم غیر حاصل از اقرار. اجمالا این که با دوبار اقرار علم حاصل میشه در عین حال قاضی حکم نمی کنه، دلیل نمیشه که علم معتبر نیست. خب من محض خاطر اون دوست فاضلمون بگم، اتفاقا این حرفو زدند، چاپ شده است، بزرگان همین حرفو زدند در پاسخ مثل مرحوم آقای خونساری که اون مطلب رو داشتن. ولی بذارید ما حالا میرسیم. ظاهرا شما فکر کردید من اینجا موضعمو گرفتم. به این اشکال من بارها به شما یه فاضل محترم گفتم ما وقتی داریم نقل قول میکنیم، گرچه یه جوری با حرارت با لحن جوری میگیم، فکر میکنه طرف خود ما معتقدیم، ولی همیشه یه قرینه حافه هست تو کار ما که ما در مرحله تتبع اظهار نظر نمی کنیم ولو محکم حرف ها رو نقل کنیم، که انصاف هم همینه. صبر کنید. سوال کردن که تمام این حرفی که زده شده علمی رو رد می کنه که مثلا برخواسته از حدس باشه، اونم نه حدس قریب به حس، ولی رد نمی کنه علمی که حسی باشه و حاصل از تجمیع قرائن محسوس باشه. اشکال نداره، این جزء اعتقادات ماست. من نمیخوام خودم رو نظرم رو لو بدم و چون عقیده ما همینه، طبیعتا استدلال ها رو هم مثبت بیشتر از این نمیدونیم. بازم یه مقداری زود در واقع دارید قضاوت میکنید. یکی از اعزه سوال کردن که شما به روایات اطمینان اشاره نکردید، اگر اشاره میشد مثلا برای بحث مناسب بود. بعد روایتی رو نفی کردن راجع به اطمینان. ببینید، مطمئن باشید، یقین داشته باشید، اگر ما نیاز داشتیم به اثبات یک گزاره درباره گزارهایی که داشتیم استفاده میکردیم. این که سراغ از روایات نگرفتیم، چون بحث ما در واقع روایی نیست، اون روایات بیشتر داره آثار به اصطلاح اطمینان رو، ماهیت اطمینان رو بیان میکنه، ضمنی که بعضیاش مادی اطمینان نیست. اینم حواستون باشه که اشتباهی که خیلی ها میکنن شما نکنید. ما وقتی مثلا از اطمینان صحبت میکنیم، از خود این واژه بحث میکنیم، ضمنی که من گفتم این واژه این نیست که در نصوص آمده باشه، لذا موضوعیت نداره. بنابراین سراغ نگرفتن حالا بی توفیقی ما بوده، ولی ضرورتی برای اثبات گزاره های مورد نظر نداشته و لذا روایت هم که شما یه محترم اشاره کردید کاری رو برای بحث ما حل نمی کنه، ولو روایت در جای خودش رو سر ماست و محترمه. اجمالا نقصی ما در کار نمی بینیم. حالا بازم شما مراجعه کنید اگر مطلب دیگه داشتید که احساس کردید لازمه، باز پیام بذارید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز نقل شد از برخی از حقوقداران عامه و جهان عرب راجع به حق خصم در مناقشه، چون البته این یه بحث جهانیه، اختصاص به سنی و شیعه و مسلمان و نامسلمان هم نداره. طبیعی کاره که باید اصحاب پرونده بتونن اگر مناقشه ای در عدله دارن مناقشه کنن. جالبه بدانید که ما یه چیزی حتی مثلا جلوتر از آنچه که در دنیا مطرحه، در دنیا نهایتا هیئت منصفه مطرحه، در دعاوی کیفری یا مثلا امنیتی و کیفری. یادتون باشه ما اصلا اون بس خیلی بحث مهمی بوده، ولی خب میگذره و عبور کردیم. ما گفتیم اصلا نهاد ناظر قضا، یعنی هیچ اشکال نداره که یه عده‌ای ناظر قضای قاضی باشن حتی در دعاوی مدنی. خب اونا ممکنه به نفع یک طرف وارد بشن به این معنی که قاضی رو راهنمایی کنن و به قضا شک بدن ولو حق قضاوت نداشته باشن. حالا بعضیا خواستن مناقشه کنن، گفتن که آقای سنهوری، آقای دیگری، این که شما میگید حق خصم در مناقشه، مناقشه ادله، مانع عمل قاضیست به علمش، نخیر. ان مبدأ حق الخصم فی المناقشه لا یمنع ان جواز قضاء القاضی به علمه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شاهرودی رو که تو این بحث قلم زده، اینو داره، قلم هم هست بالاخره، دقیق تر از مصاحبه و حتی گاهی بیان درس هم هست، چون در قلم به هر حال بعد از درس دقت میشه، انشالله که ایشون هم این کار کرده. خلاصه این ما این حق رو قبول میکنیم، اما میگیم قاضی هم میتونه به علمش عمل کنه. محکومون علیه هم، حالا من میگم اصحاب پرونده، هر چه دارن مطرح کنن. چه فرقیه بین بیینه که قاضی میتونه طبق بیینه عمل کنه و علم قاضی که نمیتونه طبق علمش عمل کنه؟ فرقی نمیکنه. بلا فرق بین البینه و علم القاضی. حالا اینا خوب دقت کنید، من میگم بعد میتونیم اینو ردش کنیم، این نقد ایشون رو، یا نه. باز اون آقا گفته بود که اگر قاضی بخواد به علمش عمل کنه، هم حکمه هم خصمه. حکمه چون حکمه میخواد قضاوت کنه، خصمه چون میخواد به علمش عمل کنه. یعنی عملا میشه یه طرف پرونده، چون بالاخره مثلا میخواد دیگه من حادثه رو دیدم، یا حادثه اینجوری نبود که تو میگی، من دیدم خودم. خب این میشه طرف پرونده. مرحوم آقای شاهرودی جواب داده که قاضی مگه نمیتونه خصم باشه، حکم باشه، خصم باشه؟ بله، طرف پرونده باشه به این معنی که بخواد از پرونده استفاده کنه. یعنی یه نفر شکایت کنه دست یه آقایی، بعد خودش هم بخواد به پرونده رسیدگی بکنه. خب این بره، نباید ذینفع باشه، نباید مستفید باشه، ذینفع. اما اینجا که ذینفع نیست که، میخواد برای دیگری قضاوت کنه. میگه من تو اتوبوس دیدم چی بین شما گذشت، با چشم خودم دیدم، تو فحشش دادی، مثلا فحش ناموسی دادی، فحش چی دادی، حالا اومده شکایت کرده. این حکم خصم خوب باشه، حکم باشه، خصم باشه. مگه قاضی نمیتونه تو عدله مناقشه کنه؟ عدله رو میرزن وسط، قاضی میگه این دلیل فایده نداره، اون دلیل خوبه. خب اینجا میگه شده خصم. به هر صورت اینم مشکلی ایجاد نمیکنه. قاضی نمیتواند طرف پرونده باشه برای خودش، حالا بگید برای اطرافیانش که ذینفع حساب بشه، اما به علمش عمل کنه اشکال. حالا هر چی بخواد اسمش بذارید، بگید حکم شد، خصم شد، خصم شد، حکم شد. ببینید انصافا این بیان از نظر مدرسه‌ای و ریاضی خوبه، ولی از نظر واقع خارجی یه چالش هایی رو ایجاد میکنه. یعنی میخوام بگم با اون واقعیت های بیرونی خیلی نمیسازه. شما اگر مجال بدید به قاضی برای عمل به علمش، مخصوصا اونجایی که روح حدس باشه، یا اگر روح حسه، صحنه دیگه تموم شده، نمیشه مثلا باز بینی کنی صحنه رو، اینو مقایسه نکنید با اونجایی که قاضی ادله دیگران رو ارزیابی میکنه. و لذا در برخی از مکاتب حقوقی میگن قاضی نباید بره دنبال جمع ادله، خیلی مطلبه، یا فحص از مصداق رو خودش به عهده نگیره، صبح بره صحنه مثلا جرم رو ببینه، بعد از اون بخواد داوری کنه. چون میخواد داوری بکنه باید حواسش باشه، یا حتی نباید القای دلیل بکنه برای یک طرف، حرف تو دهان او بذاره. خیلی مطلبه، اینا همه تو فقه ما هست، حالا بعضی هاش هم که نیست مواد خامش هست. لذا عمل به علم، اونم اگر علل اطلاق نگاه کنیم، با عمل به بیانه فرق میکنه. میخوام بگم یه مقداری بیان مرحوم آقای شاهرودی مدرسه ای شده، و اون بیان اگر اطلاقش هم قبول نکنیم، علل اطلاق هم نباید رد کنیم. اینو میخوام بگم. حالا اجازه بدید هنوز که مرحله تحقیق نیست، ما انشالله در تحقیق حرف میزنیم. ببینید، من به مناسبت که حالا بحث سنیا شد و نظر اونا رو هم آوردم، یه بحثی هم دیدم دیگه ما بنا نیست دوباره به اونا برگردیم، یه وقت ایراد نگیرید، گفتم همینجا مطرح بشه، با اینکه ما هنوز نظر امامیه رو نگفتیم تو این باره که الان میخوام بگم، ولی دیگه خواستم از بحث اونا، کار اونا تمام بشیم، آوردم طرق اثبات دعوا در فقه و حقوق سنیان. ما این بحث هنوز نظر شیعه نکردیم، ولی الان بذارید در کمتر از مثلا یک صفحه اینو برگزار کنیم. ببینید، اهل تسنن 6 تا راه برای اثبات جرم برشمردن. حالا ببینیم علمم داخلش نیست، اگر هست علل اطلاق یا علاوه چه تفصیل. الکتابه، حالا این کتابت یعنی سند میتونه باشه، سند رسمی، سند معتبر. الشهاده اول بینه، دوم شهادت یا بینه. این عبارت رو آقای شاهرودی داره از سنهوری، از الوسید. حالا اگر بخوام عهده‌دار توضیحش هم بشیم، شهادت یا بینه قسیم هم نیستن، چون بینه شهادته، پس چرا گفته شده از شهاده اول بینه؟ باید بگیم بینه شهادت خاصه، دو عادل، 4 عادل مرد، ولی شهادت نه. شهادت ممکنه شهادت یک، نه حتی عادل، یک ثقه، مثل پزشک قانونی، مثل پلیس راه، مثل مأمور مالیات، کارشناس. ولذا الشهاده اول بینه میشه عطف خاص بر آن. اینم که به نحو تردید گفته شده به خاطر اختلافی که وجود داره، بعضا ممکنه زیر بار غیر بیانه نرن که شهادت خاصه، که اتفاقا فقه ما همین رو بیشتر تایید میکنه، گرچه ما خودمون تایید نمیکنیم، ما شهادت رو بیشتر تایید میکنیم. میگیم طرف امین باشه و تو کارش اگر کارشناسی میخواد بکنه وارد باشه، حالا زن باشد یا مرد، واجبات و محرمات و مراعات بکنه یا نکنه مثلا، ولی خب تو کارش امینه. خب القرائن منظور معلومه دیگه، یک قرائنی مثلا صحنه جرم یا کاری که کاراگاهان انجام میدن، اقرار، یمین و معاینه. معاینه یعنی همون حس، مثل این که دیده بشه، قاضی ببینه. مثلا خب این یه قسمت. اگر دقت کنید کلمه علم نیست تو این ششتا. اگر بگیم که علم بره تو قرائن، یعنی قرائن که گفتیم منظور یک سری قرائن زن آور که مجموعش برای قاضی علم بیاره، برای دیگران که فایده نداره بیاره، مگر برای که برای دیگران بیاره، اونا بیان بیانه میوازمونه تو بیانه. پس اینجا میتونیم بگیم جعلو علم القاضی، حتی علم قاضی نوعی نه شخصی، علم قاضی که لا یختص به بل یعتبر من العلوم المعروفه ولا یکون مقصورا علی، مثل معلومات تاریخی و علمی ثابت کذاله، یعنی اینا هم گفتن جز طرق اثباته. اما بعد میگه ولعله لاعتبارها من مصادیق القرائن الذی هو طریق الثالث عنده. خلاصه علم قاضی هم هست، حالا میخواید داخل در سومش بکنید که ششتا نشه هفتا، میخواد مستقل قرارش بدید که میشه هفتا. من اینجا یه تذکری دادم، گفتم علم قاضی اگر مستند به قرائن باشه، اگر قرائن قرائنی باشه که خودش مستقلن اماره قانونیه، اینجا دیگه نمیگن علم قاضی ها. مثلا قاضی علم به پرونده داره، میگیم از کجا؟ میگه من رفتم تو صحنه جرم، مردم رو دیدم، دیدم متواتر مردمی که میخوام بیانش نکنم، همون شهادت امین یا خبر متواتر برای من ثابت شد، 40 نفر 50 نفر بودن که گفتن بله ما دیدیم این آقا، این آقا رو کشت، خدای نکرد. خب این خودش اماره قانونیه، خبر متواتر اماره قانونیه. یا بگید شهادت، شهادت اماره قانونیه. پس در علم قاضی که میگن از تجمیع قرائن، قرائنی که نباید بگیم به اصطلاح خودش اماره قانونیه، ولی برای قاضی علم میاره. عبارت رو نگاه کنید، گفتم واضح است اعتبار علم نوعی قاضی که حاصل از تجمیع قرائن است در وقتی موضوعیت پیدا می کند که در میان قرائن جمع شده هیچ کدام اماره قانونی نباشد. در اینجاست که بر اساس قبول اعتبار ادله آزاد، سیستم حاکمیت ادله آزاد، حکم به اعتبار علم قاضی میشه. و الا طبق سیستم حاکمیت اماره قانون ممکن میگه نفایده نداره. و الا چنانچه از امارات قانونی در میان قرائن جمع شده باشد و چی برای اعتبار علم قاضی نیست، همان اماره قانونی کفایت میکند. خب اینم یه نکته. نکته دیگه، من یه عبارتی دیدم از مرحوم آقای شاهرودی، وادارم کرد که این نکته رو هم برای شما عرض بکنم. گرچه ما دیگه کارمون تمام شد، ولی چون نکته ای هست که این نه یه جا دو جا سه جا چهار جا به درد میخوره و یکی از گلایه های ماست از بزرگان، بذارید عرض بکنم براتون. اسمشو بذارید نکته روشی، درس خارج دیگه، درس ارائه روش هاست، حالا چه روش های محتوایی چه روش های شکلی. آقای شاهرود وقتی که کلام سنهوری رو آورده که جزء موفق ترین حقوقدان های اون هاست و حتی فقه اون هاست یا یکی از فقهای اون هاست، گرچه حقوقش خوب غلبه داره، گفتی که من اینا رو که نقل کردم بعد حوزوی ها ایراد نگیرن که شما وقت رو تلف کردی، من خواستم موقف اونها رو روشن کنم، وگرنه نمیخوام استناد کنم به استدلالات اونها. استدلالات اونها یه مش استحسان، یه مش استصلاحات بشری. هیچ، ما اتباع ادله شرعی هستیم. خواهد تذکر بده، حواست باشه، تو هم اگر رفتید به کتاب اونا سرزدی همین نگاه رو داشته باش. این یه مطلب. بعد ایشون در ادامه فرموده که یکی از بحثایی که اینا میگفتن اینه که اگر جایز باشه عمل به علم قاضی، احتمال جور و تحکم و اینا پیش میاد، یا متهم میشه قاضی متهم میشه. ایشون میفهمید که خب اگر قاضی به سایر مستندات تمسک کنه متهم نیست. الان در کشور ما چقدر قضات مثلا مردم قبولشون دارن؟ اصلا اولی که پرونده باز میشه میره تو فکر این که، یعنی اعتقادش اینه، بلا ما قضات پاکدامن هم داریم، اما اصلا طرف هیچ اطمینان نداره، به علمش هم عمل نکنه، خلاصه قاضی متهمه. چرا هی میگید که اگر به علمش عمل کنه متهم میشه؟ بله، درصد اتهامش بیشتر میشه. اینم که خوشبختانه اسلام عدالت رو در قاضی اعتبار کرده و این اولا مانع میشه از این که ستمی بکند، من اضافه میکنم، و مانع از این که حالا خیلی خیلی متهم بشه. ببینید، من راحت صحبت کنم، با همه احترامی که برای بزرگانمون قائلیم و باید باشیم، اصلا برکت عمر ما، برکت علم ما، برکت نفس ما در احترام به گذشتگان هست، مخصوصا گذشتگانی که استاد ما هستن. نگید گذشتگان ما درسشون نرفتیم، اصلا مرده بودن. مرده زنده نداره استاد. من و شما شاگرد شیخ انصاری نیستیم، من و شما شاگرد آقای آخوند خراسانی نیستیم. خب اگه شاگردیم اون میشه استاد دیگه، نمیشه که من شاگرد باشم اون استاد نباشه. خب استاد حق داره، کف حقش اینه که با احترام یاد بشه. حتی گاهی وقتا آدم تو بحث دیگه هی نمیتونه القاب بیاره، ولی اونایی که موافقن چرا میارن؟ ما هم که چون من نمیتونم به شما بگم، چون خودم گاهی همینطور میگم شیخ فرموده، ولی به هر حال در مجموع باید حواسمون باشه که حریم رو نگه داریم. اینا درست، اما اینا معناش این نیست که انسان اگر نقدی به روش کار اینا داره وارد نکنه. یکی از نقدها که بر اونا وارد نسبت به ما، بر ما هم وارد نسبت به اونها، اینه که کلمات گاهی اونا دیده نمیشه، کلمات اونا دیده نمیشه. مثلا اونا استحسان رو قبول دارن، ما از مثل جناب آقای شاهرودی و دیگران سوال میکنیم استحسان چیه؟ میگن استحسان یعنی اون چه که به ذهن فقیه میاد اینو نیکو میشماره، هیچ سندی هم نداره، همچون میاد بر اساس این فتوا میده. آنچه در ذهن فقیه، آنچه ذهن فقیه آن را نیکو بشمارد بدون اینکه مستند به منبع معتبر باشه. دیدم یکی از مراجع حی حاضر زنده تو که از این روزنامه های حوزه افق همین رو گفته بود. حالا من براتون از چند تا از اون استوانه هاشون استحسان رو میخونم براتون. شاطبی، محمد ابن عبدالله عربی، دوتا از استوانه های اونها، اینا مالکی هم هستن، میگن استحسان عمل به قوی ترین دلیل. عمل به قوی ترین دلیل اینه که میگیم اینا استحساناته، شما عمل به قوی ترین دلیل نمی کنید. حالا بگید پس چرا اسمش گذاشتن استحسان؟ اون دیگه حالا چیز خودش باید رفت جلو. دست برداشتن از مقتضای دلیل و قیاس عام و گزینش اقتضای دلیل خاص. اگه جا عام داریم، اینا قیاس هم جز ادله عام میدونن، خاص هم داریم، اگه خاص رو گرفتیم میشه استحسان. استنباط بر اساس التفات به مصلحت و عدالت در استنباط، استنباط بر اساس مصلحت جزئی و موردی در مقابل قیاس کلی. این استثنا اونه که تو کلمات میاد و برداشت میشه. البته گاهی دارن آنچه که در ذهن فقیه میاد، اما میگن فقیه گاهی چیزی به ذهنش میاد نمیتونه بیان کنه. دارم میگردم عبارت چه پیدا کنم. ما یسبق الی الفهم ینقد فی نفس المجتهد لا تساعده العبارت عن ولا یقدر علی ابرازه و اظهاره. این عبارت مال غزالیه، محمد غزالی. این رو گفتم دوستان که کف حق هر مذهبی ولو غیر شیعه ولو نامسلمان اینه که حرفها دیده بشه، اونم استوانه هاشون. چقدر اونها مطالبی رو به ما میبندن که روح ما خبر نداره و مسئولم هستن در مقابلش، ما هم ناراحتیم. نکنه ما تو همین مسئله بیفتیم. شما آدرس دارید؟ دو جا من استحسان رو بحث کردم در فقه مذهب به دو مناسبت. ببینید، بعد گفت که اینا یه سری استصلاحات بشریه. اگه زبان بدنم همراهش بشه چشا بره تو همین، اینا استصلاحات بشریه، بریز دور. آقای بزرگوار، اگر استصلاحی برخواسته از اقتضای درک عقل عملی باشه، من نمیخوام موضع قاطع بگیرم یا از کسی دفاع کنم، ولی اگر کسی چیزی که میگه مدعی باشه، عقل اقتضا میکنه. همونطور که شما ممکنه یه چیز رو ادعا کنید، اتفاقا ناقد محترم جناب آقای شارودی ایشون مذهبش اینه که هر علمی به درد نمیخوره، علم برخواسته از حس به درد میخوره. بسیار خوب، بسیار خوب. شما از طریق استصلاح پیش نمیرید، بگی نه 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 من استصلاح خداییه. بسیار خوب، بفرمایید. ببینید این نشد، نشد که بشه، باید بشه که بشه. خب بزرگان زحمت کشیدن، دستشون درد نکنه، ما هم ازشون داریم استفاده میکنیم، ولی خواستم شما عزیزه که از درس ما، در درس ما حضور دارید، اینا رو رعایت کنید. یکی از چیزایی که من خدا رو شاکرم در این تمام این کتابایی که نوشتم، یک بار به نرم افزار اعتماد نکردم. مگر مثلا خیلی خیلی نادر، به طوری که تو بحثم مثلا آدرس چندم بوده دیگه حوصله نکردم یا کتابشو نداشتم. فضلا این چه عادتی خوبی غیر خوبیه که لیست میکنه صفحه کامپیوتر رو میاره، مانیتور رو میاره، هر اشتباهی هم داره میاره منعکس میکنه. چند وقت پیش رو نمایی از یک کتابی بود، همین اشکال گرفته شد که طرف از نعم افزار گرفته بود. خب نعم افزار چه کار کرده؟ معجزه کرده بود، اومده بود یه تکه از متن شیخ انصاری با یه تکه از متن مرحوم آقای تبریزی قاطی کرده بود، تقطی کرده بود، به زنگاه اصل رو نیاورده بود، بعدم همه رو آدرس با آقای تبریزی داده بود. چون اون محققی که این کار رو میکنه که این دقت ها رو گاهی نداره. این اولا، ثانیا منابع خودشون رو نگاه کنیم، نه اون چه تو بازار سر زبون ها هست و تو بعضی از مجلاته. البته جسارت نباشه به هر صورت، ولی به شما بگم فکر میکنین ما با همه این تلاش ها میخوایم بگیم که حرف این آقای سنهوری یا دیگران در بس درسته؟ این دیگه مرحله تحقیقه. من از بحث سنی ها تمام بشم، فردا برمیگردیم به ادله اقوال دیگه، حتما برات ببینید ما علم رو مطرح کردیم، بعد اومدیم یک کمی راجع به علم صحبت کردیم، مفهوم شناسی علم، قانون رو آوردیم، فقه رو آوردیم، بعد اومدیم اقوال، 5 تا قول حداقل و الا تفصیلات که بیشتر بود نقد کردیم، بعد رفتیم تو حرف سنی ها، گفتیم یک کمی آشنا بشیم. حالا برمیگردیم، خب بعد از نقل اقوال امامی باید چیکار کنیم؟ باید ادله رو بیاریم. ولی من به شما بگم دوستان، خیلی من قصدم فشرده کردن کاره، اما نه فشرده به معنای همتو فلعی بحث کردن. مثلا بحثایی که شده فرض کنید جواهر با همه فشردگیش در یک صفحه، من در 3-4 خط جان مطلب رو بیارم، بقیه رو آدرس بدم، شما کمک کنید که یه مقدارم بالاخره پیشرفت کمی هم داشته باشیم. تا فردا انشاءالله، الحمدلله رب العالمین.